در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. تسلیت میگم فرا رسیدن ایام شهادت صادق آل محمد رو، و امیدوارم که نگاه پرمهر حضرت شامل حال هممون باشه. امشب شب شهادت، امیدوارم تو این جلسات و مجالس و محافل حتما مرادای خیر خودتون محروم نکنید و دعامون بکنید، و همه اونهایی که التماس و دعای ویژه گفتن انشالله هممون مشمول نگاه پرمهر شیخ الائمه امام صادق علیه السلام باشیم. حاجان اضافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم تسلیت عرض میکنم صادق شهادت امام صادق علیه السلام رو محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما و همه بینندگان عزیز
بزرگواری
در خدمتتون است.
انشاءالله که زیارتشون نصیب هممون بشه انشاءالله. خیلی امام صادق به گردن ما حق داره و امیدوارم یه گوشه ای از این حقوق رو بتونیم جبران بکنیم. نامه 31 نهج البلاغه محور بحث چهارشنبه های ماست، با دل و جان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن دوست دارم از آبا و صالحان گذشته خودت پیروی کنی. یعنی حضرت برای فرزندشون الگوسازی کردند، منتها توضیح دادن این الگوها امتیازشون چیه. یعنی دعوت نکردن به تقلید کورکورانه، دعوت کردن به تقلید و پیروی از این الگوها، ولی فضیلت این الگوها رو فرمودند. اون الگوها چی بود فضیلتشون؟ فرمود اهل نظارت بر خیشتن بودند. همچنان که تو میخوای بر خودت نظارت داشته باشی، اونا اهل نظارت بر خیشتن بودند. همچنان که تو میخوای تفکر کنی، اونا اهل تفکر بودند.
علت الگو بودن اونا.
آفرین. این نکته مهمیه. ما باید کسانی رو الگو قرار بدیم که اهل نظارت بر خیشتنن،
حواسشون به خودشون هست،
هست و اهل تفکرن. و واقعا الان جای سوال، الان چه کسانی الگو هستن؟ ما الان کسانی رو الگو کردیم، ناخواسته جمیع شرایط دست به دست هم داده که اونا بندگان خدا خودشون نیاز به الگو دارن.
بله.
یعنی هنوز توفیق تفکر درست پیدا نکرده، هنوز توفیق نظارت بر خودش پیدا نکرده، ساخته نشده. این آدم وقتی الگو میشه محبوب میشه، وقتی محبوب میشه فکرش و منش اون هم محبوب میشه، و این خیلی خطرناکه. کسانی که شایسته نیستن نباید الگو بشن. بالاخره جوان هنر رو دوست داره، فوتبال رو دوست داره، هنرمند رو دوست داره،
سینما رو دوست داره،
سینما رو دوست داره. دوست داره.
بله.
اینها میشن الگو. و چقدر کاش ما روی بخش تربیت ستاره ها بیشتر توجه میکردیم. یعنی کسانی که قراره ستاره بشن، به زبان سلبریتی مثلا بشوند، اگر ایراد نگیرن که واژه درستش
مشهور بشوند،
اینها رو باید از قبل روشون بیشتر کار کرد. چون یه دونه از اینها اگر درست شکل بگیره، یک جمع کثیر رو با خودش میاره. و اگر بد شکل بگیره
یه جمع کسی رو با خودش میبره.
و ما از این جهت غافل شدیم. من یه وقت به رئیس عزیز صدا و سیما هم عرض کردم که یه زمانی بود اول انقلاب بعضی از این مشاهیری که الان هستن اینا نوجوانایی بودن، برای صدا و سیما فیلم بازی میکردن، سریال، اینها وسیله سریال های خوبی شدن، ولی رو خودشون کار نشد. دقت میکنیش دارم میگم؟ یعنی این شد یک رباتی، اون کار ما رو انجام داد، ولی ما باید خود این رو اول توجه بکنیم. بعد طرف بزرگ میشه، طبیعتا دیگه شکل گرفته، قصدی هم نداره، سبک زندگیش اینه، خودت هم بزرگش کردی، نیاز داری ازش استفاده بکنی، جامعه هم میخواد از این استفاده بکنه، در یک تناقض یادم گیر میکنه. از این طرف نیاز داریم بهش، خودمون براش خرج کردیم، خودمون بزرگش کردیم، از این طرف سبک زندگیش یه چیز دیگریه، ولی یک تناقضی درست میشه.
بله، و این خوب نیست.
و این خوب نیست. و یکی از مشکلات الان هست. ولذا باید الگوهای جامعه رو معرفی کرد. حالا جالبه که خدای متعال کسانی رو که به عنوان الگو معرفی کرده، خودش پیشا پیش هوای تربیت اونا رو داشته. یعنی خدای متعال همینجوری چهره سازی نکرده. امیرالمومنین فرمود انا ثنای و ربنا و الناس بعد ثنای و لنا، فرمود ما رو خدا مستقیما تربیت کرده
چون قرار الگو بشن،
چون و ما قرار مردم رو تربیت بکنیم.
بله،
ما حواسمون نبوده به بعضی از مسائل، یعنی از خدای متعال روش تربیت رو، روش چهره سازی رو یاد نگرفتیم. بالاخره خدای متعال به بعضی از افراد استعداد ویژه میده، هنر میده، صدای قشنگ میده، خط زیبا میده، قدرت تکنیک دریبل زدن و اینا میده، به همه هر کس این هوش رو نداره، این توان رو نداره. به اینا باید توجه کرد، به بخش تربیت اینها باید توجه کرد. و ما الان یه مشکل عظیمی به نظر من از این جهت داریم و نامه 31 از این جهت خیلی خوب هست. و بعد آسیب شناسی بکنیم که چرا اینجوری شد. هر جوانی که عاشق اهل بیت شد، هر جوانی که عاشق شهدا شد، هر جوانی که عاشق دانشمندان شد، راهش رو پیدا کرد، چون اینا الگوهای مناسبی هستن. حالا چیکار بکنیم؟ من پیشنهادم اینه به پدر مادرای عزیز، به مربیا میگم اگر میخواین فوتبال بچه‌تون نگاه کنه، شما با فرزندتون فوتبال نگاه کنید، با او همزبان میشید، میتوانید توجه بدهید که اینی که خوب گل میزنه در جهات دیگه خودش گل میخوره.
یعنی یه جاهایی حین تماشای فوتبال پاس گل اون میده، گل رو باید ما بزنیم،
یعنی شرایط فراهم میشه.
بله.
اما اگه تنها نگاه کنه جذب میشه 100%. میگیم این الگویه برای گل زدن، برای دروازه‌بانی، نه برای جهات دیگه. این خودش تو زندگیش مشکلاتی دارد. یا با بچه‌مون فیلم نگاه می‌کنیم، سینما می‌ریم، یا فیلم نگاه می‌کنیم، وقت می‌ذاریم، همزبانی پیدا می‌کنیم، بعد می‌توانیم وقتی همزبانی پیدا کردیم،
این تنبه و تذکر
لازمه. ولذا این همراهی مربی با متربی خیلی لازمه. نمیشه بدونی که وقت بذاریم نتیجه بگیریم. و ذره ذره بچه های ما گرفتار میشن. اما به پدری که با بچهش وقت میذاره، با او فیلم نگاه میکنه، با او همراه میشه، با او همزبان میشه، میتونه حرف هم بابا رو بفهمه. ولی پدر یه بار که چشم باز میکنه، میبینه بچهش یک فکر دیگه ای پیدا کرده، میخواد درمان کنه.
تو باش همراه نبودی؟
نبودی. بعد درمانت هم باز روش هم با روش درمان هم بلد نیست، برخورد و مؤاخذه و توبیخ و نمیشه. باید فرزندانمون رو اهل نقد تربیت کنن، یعنی آدم ها رو بررسی کنن. از این جهت خوبه، راست میگی، ولی از جهات دیگه خوب نیست. فرمود کون و نقاد الکلام، یعنی اهل سوا کردن. تو میمون فروشی نمیگن سوا کن و جدا کن؟
بله.
یعنی حرفای خوب رو جدا کن، رفتارهای خوب رو جدا کن، رفتارهای غلط رو نپذیر.
یعنی یکی از آفتها اینه که بچه‌ها چهره‌ها رو به عنوان الگوی مطلق تو همه زمینه‌ها انتخاب می‌کنن.
بله. یعنی که از نظر مثلا بسیاری از این عزیزانی که الگو هستن و ما هم دوستشون داریم، اینا تو زندگی‌هاشون مشکل دارن با خانواده‌شون. خیلی از اینها گرفتار طلاق شدن. اونا هم مقصر نیستن. میخوام بگم پس اینا شواهد واضح و آشکار است که اینا نمیتونن الگوی همه جانبه باشن، ولی خود به خود میشوند، خود به خود میشن.
ولی تا اگه یه الگوی بالاتری داشته باشی باز اینا رو با همون معیار میسن.
آفرین. ولی زا کار کلیدی اینه که اهل البیت الگو بشن،
الگو بشن.
اونایی که بی عیبن همه رو با اون میسنجی، همه رو با اون عقد میسنجی،
اون میشه ترازم،
اون میشه تراز، اون میشه شاخص، اون میشه معیار. اگر عرض کردم که این همراهی رو عرض کردم، حالا حضرت الزام به تقلید آگاهانه نمی کنن. نگاه کنید واژه ها رو درست با دقت دارم میگم. تقلید آگاهانه، اول میگن بیا تفسی کن، تقلید کن، اونم آگاهانه. حالا اگه طرف میگه من تقلید نمیخوام بکنم، خودم میخوام بفهمم، یک کسی از پزشک استفاده میکنه، کسی میگه من خودم میخوام پزشک بشم، میگن راه بازه، میخوای محقق بشوی، میخوای مجتهد بشوی، میخوای خودت بفهمی، اشکال نداره، راه بازه. شرط داره. شرطش چی بود؟ طلب و آتش داشته باشی. خدا درجات بعضی از شهدا رو، همه شهدا رو متعالی کنه. شهید عزیزی بود، ایشان تحصیلات آکادمیکش بالا نبود، در حد پنجم دبستان بود، انقلاب و رفت جنگ و بعد یه بارکی یقظه پیدا کرد، یعنی به خود آمد،
بیدار شد،
بیدار شد که زمانی رو از دست داده، چقدر علم قشنگه، چقدر آگاهی خوبه، چقدر معارف خوبه، چون الگوهایی رو تو جبهه دید. ایشون که برگشت دیگه سراپا نمیشناخت برای یادگیری. من یادمه کتاب شهید متحریر میخواست بخونه، خب ولی خیلی از این لغات رو متوجه نمیشد، پیش نیاز فهم اون کتاب رو نداشت، کنار دستش فرهنگ عمید گذاشته بود، دونه دونه این لغت ها رو نگاه میکرد، تلاش میکرد بفهم. یعنی آتش که میاد اینجوریه دیگه، نمیدونه چجوری جبران کنه. یکی از دوستاشون میگفتن ایشون یه دوره‌ای که لبنان رفته بود، میگفت از اون دوستایی که تو لبنان بودن براش نامه میومد، مثلا به این قطر شرح دوره هایی که اونجا بودن، خطبه های امیرالمومنین براش میفرستادن. بعد میگفت باز با چه مشقتی، ایشون زبان فارسی هم که خب حتی تحصیلات آکادمیکش پایین بود، ولی زبان عربی رو باز اینا رو میگفت با همدیگه میشستیم شب جمعه تا صبح، لغات اینا رو دونه دونه ترجمه میکنیم، ببینیم این چی بوده تو لبنان تو اون جلسه چی گفته.
این شوقه،
شوق که میاد، آتش که میاد، سر از پا نمیشناسن آدم. و این دستوره که پیامبر که فرمود اطلب العلم من المهد الی اللحد، ز گهواره تا گور، این تحقق پیدا میکنه. در حالاتی که از علمای هم داریم که در بستر بیماری افتاده بودن، یه فقیه اومد بالا سر ایشان سوال مسئله فقهی کرد، گفت بابا تو این وضعیت هستی، گفت بفهمم بمیرم بهتر است یا همینجور نفهمیده بمیرم. واقعا تا لب گور بودن، خسته نمی شدن. یعنی کتابخانه برای اونها بوستانه.
و این در واقع آتش یافتن حکمت بوده ها، یعنی دنبال نور بوده،
دنبال نور، دنبال آگاهی، آگاهی بر کسب آگاهی برای خدا خیلی ارزشمنده. و اگر خانواده ها کتاب دستشون باشه، پدرها مادرها، تو رو خدا سرتون از دو گوشی ها بیاریم بیرون، خود کتاب مهمه،
این کلمه مهمه،
همین کتاب و همین شکل کاغذیش بچه ها ببینن، اون هم شوق به خواندن پیدا کنن. گاهی بخونه، مامان داره غذا رو درست میکنه، نقل کنه، شخصیت بدیم با شنیدن. این آتش رو باید یه جوری ایجاد کرد. و یه بخشی از مشکلات آموزشی بچه ها اینه که این آتشه نیومده، یه گراس برده میسر کلاس. یه بخشی هم از آتش ها گاهی کور میشه، چون مثلا فرض کنید دو جلسه اول رو نبوده، غائب بوده، خب درسایی دادن، بعد میاد نمیفهمه، این نفهمی ها رو هم جمع میشه، زده میشه. یک کاری بکنیم که بچه هامون روش درس خواندن رو خوب یاد بگیرن و کلاس براشون شیرین باشد. میخوام بگم آتش هم اثر داره، اون فهم، اون لذت
که خودش انگیزه ایجاد میکنه.
آره آره، یعنی گاهی آتش مقدمتن هست،
بله،
خب بعد راه میره. گاهی از شبه آتش نیست، ولی وقتی میچشه آتش میاد،
انگیزه ایجاد میشه.
اگر یک دانش آموزی توی درس ضعیفه، خب راه حل در راهش چیه؟ یه نفر بیاد به این پیش درس بده، یه نفر بیاد به این یه آمادگی بده، این با آمادگی بره سر کلاس. وقتی معلم میگه این میفهمه، دستشو میاره بالا که منم بگم، وقتی میگه مورد تشویق قرار میگیره، این ذوق و شوق میاد. ولی وقتی سوال میکنه نمیتونه جواب بده، شرمنده میشه، این ذوق و شوق
شور میشه. بله ها. انگیزش رو از دست میده.
و واقعا من از معلم های عزیز تقاضا میکنم اگر کسی میبینن نمیفهمه، حواسش یا دیگره، بررسی کنن ببینن علتش چیه. پس حضرت توجه دادن به طلب و عطش، بعد فرمود عطشت را از طریق تعلم و تفهم سیراب کن، یعنی شاگردی کن و تفهم، یعنی یک کسی باشه بهت بفهماند. که جلسه گذاشته عرض کردیم که این معلم باید دغدغه این داشته باشه که آیا فهمید یا نفهمید، نه اینکه خودت رو در گرداب شبهات بیاندازی. و اینم نکته، شبهات مثل گردابه، یعنی بچه ها رو غرق میکنه، دوست دارن بفهمن، مثل که دوست داره شنا بکنه، نمیتونه، دریای طوفانی. باید مربی مراقب باشه که متربیش، پدر مراقب باشه فرزندش در گرداب شبهه نیفته. راهش چیه؟ باز همراهی مربی با متربیه. چه کتابی میخونی با هم بخونی؟
تو اون هفته هم امیرالمومنین اشاره کردن خودت رو در ورطه شبهات
نباید بیاندازی. تو ورطه نیفتاد. ورطه نمی گرداب.
گرداب.
این همراهی کمک میکنه. چه کتابی میخونی؟ چه فیلم میدیدی؟ کجا میخوام میرم؟ منم باید بیام. وقتی شبهه ایجاد بشه میتونیم شبهه رو در بیاریم از ذهنش. ولی ما نمیدونیم یه شبهه درست شد، شبهه بعدی، شبهه بعدی، شبهه بعدی.
یعنی در واقع مربی باید یک حصار امنی برای او درست
کنه. یعنی یک نظارت غیر مستقیم، نه اینکه هیچ جا نرو، هیچ چی نبین.
نه، تو هم باهاش باش.
تو هم باهاش باش. هم آزادیش حفظ شده، هم از خطر حفظ شده. چون وقتی من میکنید هرس درست میشه. این کتاب نخون، اتفاقا میره میخونه. دقت میکنید؟ ولی وقتی با شما میبیند، با شما میره اون هیئت، بعد بهش تذکر میدی دیگه. ولی وقتی ما خبر نداریم چی دیده و چه شنیده، مثل که مادری خبر نداره این بچه چه غذای مسمومی خورده، نمیتونه جبران کنه. میشه جبران کرد. این همراهی خیلی کمک میکنه، این وقت گذاشتن. خودمون نمیرسیم، باید بسپاریم به یک جریان خوبی، به یک گروه خوبی، به یک مربی خوبی. و کاش از بعضی از زوائد زندگی بزنیم پول خرج تربیت کنیم. چون بعضی ها پول خرج مبل و پرده و فلان و ماشین بهتر میکنن، ولی یادشون میره که بزرگترین ثروت اونا فرزندشونه. اگه این فرزند درست تربیت نشه، تمام ثروت های شما رو هدر میده. اگه درست تربیت بشود، خودش ثروت میآورد. خیلی از بچه ها بودن، تیز هوش هم بودن، ولی رفتن دانشگاه گرفتار شدن، چون رو تربیت سرمایه گذاری نکردن. رو علم گاهی سرمایه گذاری میکنیم، رو تربیت سرمایه گذاری نمیکنیم. اگر رو علم سرمایه گذاری بشود، یعنی معدل خیلی خوبی داشته باشه، تربیت نشود، پشت پا میزنه به کشورش، نه به خانوادهش، میره. حاضر حتی در خدمت مستکبران باشد. ولی اگر مثل شهید شهریاری، الان یه الگو دانشمند هسته‌ای، با سواد، با نماز، با اخلاق، ایثارگر، اینا الگوهای قشنگی هستن. پس این همراهی میتونه خیلی کمک بکنه. شیاطین میخوان بچه ها رو در گرداب بیندازن. حالا دو گرداب داریم، یه گرداب شهوت داریم، یه گرداب شبهه داریم. برای شهوت یک کاری کنیم، زود به موقع ازدواج بکند، تا ازدواج نکرده شهواتش تحریک نشود، مراقبت بکنی.
اینجا هم باید مراقب باشیم به ورطه شهوت
نیفت. برای شبهه هم همینطور. شبهه درست میکنن شیاطین، یعنی مدام اشکال تراشی میکنن در زمینه های گوناگون، و اشکال تراشی هم که کاری نداره. شهوت و شبهه هم با هم مرتبطه، یعنی گاهی گرداب شهوت آدمو تو گرداب شبهه هم میاندازد. چرا؟ چون وقتی که شما میبینی طرف یه چیزی میگه که با شهوتت همخوانی داره، میگه همو خوبه. دقت میکنید؟ یعنی اگه افتادیم توی جریان شهوت، بعد اگه یک جریانی بود که میگفت شهوت، شهوت رانی
آزاد باش،
آزاد باش،
بله راحت باش،
در که گرفتار شهوته. الان عقلش درست کار نمیکنه، عقلش گرفتار شهوت شده. یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانه یوم القیامه، میگه میخواد جلوش باز باشه، چون میخواد جلوش بازه باز باشه قیامت رو انکار میکنه، نه اینکه فکر کرده، میگه قیامت کجایه، سوال میکنه ایانه یوم القیامه.
هر چیزی که مقیدش بکنه زیر بارش
نمیره. آفرین. پس شهوت رو شبهه هستن، شبهه هم گاهی رو شهوت اثر داره. من شبهه میکنم میگم مگه خدا، اینا از خودشون حرف دارن بودن، خدا مگر دوست نداره آدم ها با هم مهربان باشن؟ خب زن و مرد با هم مهربان باشن مثلا، ها دست تو دست هم داشته باشن دختر پسر، خب این شبهه درست میشه دیگه. یعنی شبهه کمک میکنه به شهوت، شهوت کمک میکنه به شبهه. بعد تو خطبه 109 امیرالمؤمنین فرمود قد خرقت الشهوات عقله، فرمود شهوات عقل را میدرد مثل پرده‌ای که پاره میشه، یعنی عقل دیگه درست کار نمیکنه. بعد همونجا فرمود من عشق شیئا اعمى بصره، اگه کسی عاشق شد عشق رو کور میکنه. بعد شما میبینید چقدر آمار طلاق رفته بالا، چون عشق های کسبه رنگی بود، یه عشقی اومده بعد که میرن سر زندگی تازه میفهمه این به دردش نمیخوره. خب چه کار باید بکنیم؟ اولا خودمون اون رو تو شبهه نیندازیم، مطالب پیچیده نگیم، آرام آرام مطالب پیچیده. کلم الناس فرمود علی قدر عقولهم، از محکمات بگیم نه از متشابهات، از محکمات. محکمات ام الکتابن، ام یعنی مرجع، یعنی باید اول به محکمات مسلط بشه بعد با آیات متشابه برخورد کرد، حلش میکنه با آیات محکم، احادیث محکم رو بلد باشه بعد احادیث متشابه رو با احادیث محکم با آیات محکم حلش میکنه. حالا حضرت میفهمند فین ایقنته، قرار اگه میخوای مجتهد بشوی، میخوای محقق بشوی، باید یقین بکنی. اگر یقین کردی که صفا قلب کرد، قلبت صفا داره یا نه، قلبت کدورت نباید داشته باشه، قلقش نباید داشته باشه، ظلمانی نباید باشه، اگر یقین کردی که قلبت صفا دارد، فخشعه، یقین کردی که قلبت خاشع شد، یعنی کسی که میخواد محقق بشود، خودش این مسیر رو طی کنه، نمیخواد تقلید بکنه، باید مطمئن بشود، یقین کنه قلبش صفا پیدا کرده، قلبش خاشع شده. خاشع شدن چی؟ یعنی قلبش آماده پذیرش حرف حق شده. صفای قلب از این عبارت میشه فهمید مقدمه خشوع قلبه.
صفای قلب یعنی چی؟
صفا یعنی صاف باشه، یعنی قلقش نشته باشه.
از کجا میشه فهمید؟ حالا هر کسی میگه دلم صافه دیگه.
خب خدایی که دل را آفریده گفته چه دلی صافه، بعد به خالق توجه کرد. هر گناه یک ظلمت درست میکنه، دقت میکنی؟
بله.
اگر فکرمون از منبع صحیح تغذیه نشده، خب این صفا نخواهد داشت. اگر گرفتار تعصب شدیم، اگر گرفتار حب و بغض شدیم،
این یه چیز وجدانیه دیگه، نه؟ یعنی آدم ها تو خلوت خودشون وقتی به خودشون مراجعه میکنن میفهمن که کجای کارشون اشکال داره.
خب گاهی هم وقتی آدم مریضه نمیفهمه مریضه، خودش هم میتونه بفهمه به شرطها و شروطها، بزرگترها هم میتونن بفهمن، یعنی اون کارشناس هم باز میتونه بفهمه. باید با
یعنی خودتو عرضه کنی یه جایی،
خودمونو عرضه بکنیم یا با شاخصه های بیماری بسنجیم. دل خودمونو بسنجیم. بله. خب بعد حضرت هم صفا قلب که فخشه، اگر قلب صافش صفا پیدا کرد، نتیجه خاشع شد. خشوع یعنی چی؟ یعنی تذلل، یعنی تواضع، یعنی نرمش، یعنی انکسار، یعنی تواضع. خشوع معنی فروتنیه، خشوع قلب یعنی چی؟ یعنی دلمون آماده باشه یک حرف حقی رو بپذیره ولو باب دلمون نبود، چون دستورات گاهی باب دل انسان نیست.
اگه خشوع نباشه چون پذیرش دیگه وجود نداره،
پذیرش نیست. پس شما به حساب محققی ولی میری زحمت میکشی نمیپذیری، بعد چی میشه؟ کارت به کفر کشیده میشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. بعد از اینکه آدم ها میفهمن دو دسته میشن، یه دسته شاکرن، شکر فهم چیه؟ پذیرش. یه دسته کفورن، کفر فهم چیه؟ نپذیرفتن. مگر فرعون نفهمید حق با موسیه؟ خدای متعال میگه فرعون یقین داشت، جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا، میگه یقین داشتن که حق با موسی، ولی انکار کردن، لج کردن، چون گاهی دستورات خدا حقایق خلاف هوسه، خلاف تعصبه، خلاف عادتهای ماست. پس اگر خاشع نباشیم نمیتونیم بپذیریم. شنیدید داستان اون بزرگی که میخواست حکم نجس شدن آب چاه رو نو بررسی کنه، چیکار کرد؟ دستور داد چای خونش رو پر کردن، یعنی من تو این جهت هیچ منفعتی
ندارم.
اگر اون کسی که تو مرکز پژوهش‌های مجلسه یا نماینده مجلس میخواد رأی بده نسبت به یک لایحه، اگه خودش منفعت داره یا میگه آری که منفعتش تامین بشه، یا نه این لایحه رو رد میکنه میگه نه که منفعتش تامین بشه. بعد ما انسانیم. الان آقای شریعتی واقعا کشور یه جایی درگیر تعارض منافع، چقدر مهمه که انسان منافع فردیشو فدای منافع یک ملت کند، نه که منافع یک ملت رو فدای یک
منفعت شخصیش کنه.
این نیاز داره به چی؟ بعد این بازی در میاره، یعنی چی؟ یعنی چون قلبش خاشع نیست، اون صفا رو نداره، استدلال میتراشه که این
توجیه.
چون اینا بحثای زندگی ما تو مسائل سیاسی اجتماعی لوایحی که میره اینها هم اثر داره.
تازه اینجا میفهمید چقدر این دل سیغل خورده، چقدر این دل خاشع مهمه.
اینجوریه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، مرد با صفا و مرد خاشع ایشان بود. شما میدونید امام به درستی به حق میفرمود که باید صدام محاکمه کنه، چون صدام یه جایی علم صلح برداشت از روی نیرنگ، درست؟ ولی امام میفرمود مردم، یعنی من یادمه تو جماران میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، امام چی میفرمود؟ میفرمود خدا بالاتر گفته، فرموده قاتلو امت تا لا تکونه فتنه، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. همین امام وقتی دید شرایط اقتضا داره که قطعنامه 598 رو بپذیره، پذیرفت.
اگرچه سخت بود.
یعنی میخوام مردان الهی اینجوری هن، مردان الهی اهل لجبازی نیستن، مردان الهی هر کاری که بفهمن درسته همون انجام میدن، یعنی قلبشون خاشع است، قلبشون خاشع. این نکته مهمی ها، خشوع نباشه انسان زیر بار نمیرود. حالا راه ایجاد خشوع چیه؟ چقدر مهمه که ما هم خودمون خاشع باشیم، هم بچه هامون خاشع باشن. و این به درد نمازمون هم میخوره. نماز خوب سخته آقای شریعتی، نمازی که توش لذت باشه، نمازی که توش سنگینیش آدم حس نکنه، سخت. گاهگاهی به شما دادن، به من دادن، به هر کسی دادن، ولی پیوسته خیلی سخته. خدای متعال فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. چون ما تو نماز میگیم خدای کمک میکنه، یا که نستعین، میفهمد برو از صبر و نماز کمک بگیر. بعد میفهمد این نماز سنگینه، سخته. انها لکبیره الا علم
خاشعین.
خب کیا چجوری خاشع میشن؟ کیا خاشع هستن؟ فرمود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که توجه دارن که به لقاء خدا نائل میشن، روز از این عالم میرویم. یاد مرگ دل رو نرم میکنه، دل رو خاشع میکنه، اون وقت عشق یاری میشه، اون وقت انسان طولانی بودن نماز رو نمیفهمه. دیدی آدم گاهی میگه که این امام جماعت چقدر طول میده، حوصله آدم گاهی نداره، درست؟ گاهی هم آدم دوست داره که طول بده، متوجه نمیشه کی؟ وقتی که دل بشکند عشق یاری بشه.
مثل وقتی که دلت میشکنه، اشکت جاری میشه، دلت نمیخواد از حرم عمرزا بیای بیرون.
پس یاد مرگ بسیار سازنده. نمایندگان مجلس باید حتما یاد مرگ داشته باشه، و الا بازی در میارن. اینا حتما باید برن قبرستان، اینا حتما تو قبرستان باید یه کسی براشون بخونه، زار زار گریه کنن. قضات نقشه کلیدی دارن، وظیفه‌شون درست انجام بدن، باید حتما برن قبرستان. وزرا راهش اینه، ان الذين لا يرجون لقاءنا، این نفس خیلی زور داره، چجوری کنترلش کنیم؟ یاد مرگ. قرآن میگه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. چهار گروه میگه اینا با آتش پناه بردن، کسی که امیدی به لقای ما ندارن، به لقا توجه ندارن، به اینکه از این عالم یه روزی میرن به ملاقات خدا میرن. لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحياه الدنيا، راضی شدن به زندگی دنیا. و اطمئنوا بها، با دنیا، با این پاس، با این پول میخواد آرامش پیدا کنه، اینا آرامش نمیده، اینا موقتیه. و اطمئنوا بها و الذين هم عن آیاتنا غافلون، که از نشانه ها غافلن، از نشانه ها. یعنی خدا با هزار و یک نشانه داره میگه با دنیا آرام نمیگیری، نمیمونی تو این دنیا. اگه قرار بود بمونه خب به در بزرگت میموند، اگه قرار بود این پست همیشه باشه دست تو نمیرسید، همیشه اون دست همون بود دیگه.
اگه کسی به حیات جاودانه سزاوار بود، چه کسی بالاتر و برتر از امیرالمؤمنین پیغمبر سیدش؟
انک میت و انهم میتون. پس راه خشوع توجه به لقاء الله هست، و روایت داریم لقاء هر کسی با مرگش شروع می شود. لقاء الله هر کسی با مرگ شروع می شود. خشوع بعد خضوع میاره، چون دو تا واژه داریم، خضوع خشوع. فرقش چیه؟ خضوع میگن این ظاهره،
خشوع قلبه،
قلبه
بروزش میشه خضوع.
آره، دیدید بعضیا متواضعن، گرم برخورد میکنن، بعضیا سلام میکنید جوابت نمیده، سرسنگین، بعضیا شکسته ان در ظاهر، تو نمازم خازن، میگن این کسی تو نماز دست میزد به نمیدونم موهای صورتش. فرا پیامبر فرمود اگه قلبش خاشع بود این اعضای بدنش خاضع میشد. این که تو نماز این ور اون ور نگاه میکنه آدم با چشم، با نماز باطل نمیشه، این پیداست دل جای دیگری است. اگر دل خاشع شده باشد اعضای بدن خاضع میشه، چه در پیشگاه خدا، چه اونجایی که خدا میگه در برابر خلق خاضع باش.
اصلا میتونی بفهمی دیگه طرز راه رفتنش و نوع حرف زدنش و حرکات و سکناتش رو.
از یا خاضعن؟
بله میشه فهم،
یعنی تکبر ندارن، تکبر.
نگاه از بالا به پایین ندارن،
ندارن، نه، خدا لطف کرده. و جالبه که روایت داریم خدا اینا رو میبره بالا، همه عالم بخوان این آدم رو بیارن پایین نمیشه. اون که به زور خودشو میخواد ببره بالا متکبرانه، خدا میزنش زمین، نمیشه به جنگ سنت های این عالم رفت. بعد حضرت فرمود و تم رأیوک، پس قلب صفا،
صفا
خشوع، و تم رأیوک این چی؟ یعنی فکرت باید متمرکز باشه. فشتمع، تمرکز خیلی مهمه. اگه یک کسی میخواد مطالعه کنه، میخواد تحقیق کنه، میخواد قضاوت کنه، میخواد یک مطلب رو بفهمه، باید تمرکز داشته باشه. هنگام مطالعه، هنگام تحقیق، هنگام قضاوت به چیز دیگری فکر نکنه. خیلی تمرکز مهمه و این مشکل بسیاری از دانش آموزا، دانشجویا، طلبه‌ها،
حواس پرتی،
آفرین، و کسی که میخوان عبادت کنن.
بله،
ببینید این فکر انسان، روح انسان مثل یک رودخانه. رودخانه اگر در یک مسیر باشه این پرقدرته، درسته، خروشنده، توفنده، ولی دو بخشش کنید،
شعبه شعبه شو،
50 درصد
بله.
خروشش کم میشه. اگه 10 قسمت بشه همینجوریه. و اینو امیرالمؤمنین فرمود، من اومع، این تو نهج البلاغه، من اومع الا متفاوت فقط خزلت الهیل، فرمود کسی که اشاره میکنه به چیزایی که با هم قابل جمع نیست، متفاوته، ذهن پراکنده داره، فرمود بیچاره میشود، خزلت هل هیل، هیلها و چاره ها او را رها می کند. اگر می خواهی تحقیق کنی باید ذهنتو فارغ کنی،
خط مستقیم حرکت کن
تو این لحظه، حداقل می خواهی نماز بخونی به نماز فکر
دل
کن دیگه، می خواهی مطالعه کنی مطالعه کن دیگه. و این خیلی از بچه ها مندم گرفتارن، سر کلاس هنگام مطالعه دل مشغولی دارند،
من در میان جمع و دلم جای
دیگری است. به قول امیرالمومنین فرمود از شهودون که غیاب حاضران غائبید، حضرت میدید که اینا هستن ولی تکان نمیخوره سرشون، گوش نمیدن، حواسشون جای دیگریه.
گفت هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای
دیگری. حالا راهش چیه؟ در روایت داریم یکی راهش اینه القلب یتکل علی الکتاب. شما میخواید نماز بخونید، خب دل مشغولی هم دارید، ناخودآگاه تو نماز همش ذهنتون میره جای اونها، قبلش بنشینید همونا رو، خب همین چیزای پراکنده
که تو ذهن بنویس
بنویس، بگین بعد از نماز فکر میکنم. یه تکنیک ها.
آره دیگه، یعنی وقتی نوشتی از ذهنت خارجش کرد،
یعنی نگران نیستی که بعدن فراموش کنی. قلب فرمود تکیه میکند بر نوشتن، بگو بعدن فکر میکنم. من گاهی به طلبه ها گفتم، به دانش آموزا گفتم، من سر کلاس مثلا ذهنت میره جای دیگه، یه گوشه ای بنویس اینو بعدن فکر میکنم، حواست رو جمع کن. نمیشه الان، هم میخوای اونو یادت نره، هم میخوای حرف معلم رو بفهمی. ببینش سر کلاس خیلی سخته، چون معلم معطل نمیشه دیگه، سلسله وار
میره. بله
الان هم ما داریم تون تون میگیم دیگه.
نه حالا ما خوشحالیم که تو سایت و تو کانالای ما ان شاءالله دوستان این مطالب رو پیاده میکنن، متنش رو دوستان میتونن ملاحظه بکنن.
به هر حال پس حضرت فرمود باید اجتماع فکر داشت. تم رأی و که فشتم، بدون تمرکز فهم درستی حاصل
نمیشه.
ببینید خورشید که میتابه این کاغذ موجب گرم شدن میشه. حالا اگر یک ذره بین بذارید این نور خورشید
متمرکز
چی میشه؟
میسوزونه.
مهد مطالب سخت هم میسوزه با تمرکز، هضم میشه، آسان میشه. تمرکز خیلی مهم.
چه جاله.
و اسلام ما را متمرکز تربیت میکنه، میگه به نمازی به چیز دیگه فکر نکن، میگه فقط خدا، قل الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه را رها کن، میگه همه کار اوست. یعنی نمیگن توحید، توحیدم یعنی همه چیز بیاد تو این رودخونه.
یه وقتی رفته بودیم پیش آقای قرائتی، خدا انشالله حفظشون کنه، از همینجا بهشون سلام میکنم.
ما هم عرض سلام داریم.
آره ایشون میفرمود که آقای شریعتی خیلی عجیبه. گفتم چی؟ گفت این آیه ان العزت لله جمیعا. بعد اون وقت انقدر قشنگ راجع به این جمیعا خیلی چیزا رفت کنار، آخرش میبینی فقط اوه و فقط باید به او تکیه بکنی، و این چقدر خیالت رو راحت میکنه، دلت رو قرص میکنه.
واقعا اینجوریه، همین لا اله الا الله یعنی تمرکز، فقط خدا.
قل الله ثم ذرهم ان العزت لله جمیعا،
توحید توحید. فرمود یا موسی تفرق للعلم، سینتو فارغ کن برای یادگیری،
یعنی خالی کن، دلت آماده باشه،
یعنی دلت آماده بشه، یعنی تمرکز. فان ان کنت تريد، اگر اراده علم داری سینتو خالی کن. فان العلم لمن تفرغ له، علم برای کسی که فراغت داشته باشه. ولذا در سالهای اولیه طلبگی و دانشجویی چقدر خوب حکومت، چقدر خوب پدر و مادر، بزرگترها به کمک میان.
یعنی چیکار کنن؟
یعنی حمایت های
مالی دغدغه ها کم بشه،
دغدغه هاش کم بشه، به این
تمرکز
کنه
رو درسش.
ناخودآگاه بخشی از انرژی اینها گرفته میشه. انسانن دیگه، ما هم باید کمک بکنیم که این دغدغه رو نداشته باشه. یعنی ببینید بعضی ها رفتن تو سنگر علم و تربیت یا تو سنگر تعلیم معلم ها، خب باید یه کسی دیگه پشتیبانی بکنه. نمیشه یک رزمنده خودش بیاد فشنگ بیاره، خودش نون آب بیاره، خودش هم بجنگه.
نه دیگه، پشتیبانی
میخواد. میگم برای کسایی که در آغاز راه تحصیل علم هستن و در آینده میخوان به جامعه خدمت بکنن، نیاز به حمایت دارن. با عوامل حواس پرتی بالاخره باید مقابله کرد. حالا چه دغدغه، چه گرسنگی زیاد، عوامل بیرونی. مثلا من یادمه که سر کلاس بودیم، صدای بچه‌ها از توی حیاط میومد، گل گل، بزنگ ورزششون بود. خب نمیشد دیگه، هم می‌خواستیم به معلم گوش بدیم، هم صدا حواسمون میره، اون صدا اون حواسمون رو پرت می‌کرد. اسلام میگه با حواس پرتی هم مقابله کن. یا معلم اونقدر باید با جذبه کلاس رو اداره بکنه که این حواسش پرت نشه، یا یک تدبیر دیگه بکنیم. بالاخره با عوامل حواس پرتی باید مقابله کرد. شنیدید میگن که نماز که میخونید جلوتون درب باز نباشد،
بله.
آتش نباشد، تصویر نباشد،
یه جایی تو خونه محراب داشته باشید اونجا،
یعنی کمک میکنه
تمرکز داشته باشید،
فضا به تمرکز
حضور قلبی که گفتم
مسجد به حضور قلب کمک میکنه، اون مصلا انسان داشته باشه به حضور قلب کمک میکنه، خود اذان و اقامه و وضوع خوب گرفتن به حضور قلب کمک میکنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن کی به فلاح میرسه؟ کسی که در نمازش خاشع باشد. خب چقدر وقت داریم؟
باید مشرف بشیم به ساحت قرآن کریم، بریم بشنویم آیات رو. امروز نصیحت در نصیحت و موعظه در موعظه، پند در پند، چون الان قراره که نصایح جناب لقمان رو علیه السلام به فرزندشون، اینجا هم وصایه و وصایا و نصایح امیرالمؤمنین به فرزندشون بود. صفحه 412 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات رو بشنویم. من این نکته رو هم یادآوری بکنم، یه اتفاق خوبی برای فضای مجازی ما افتاده. حاجی فرحزاد عزیز که انشالله خدا حفظشون بکنه، از همینجا محضرشون سلام میکنم، شبهای جمعه حوالی ساعت 10 شب در کانال ایتای برنامه سمت خدا که انشالله دوستان آدرس رو هم زیر نویس میکنن، به صورت زنده انشالله مباحثشون رو ارائه میدن، میتونید دنبال بکنید. یک برنامه ثابتی که ویژه مخاطبین ما در فضای مجازی است، انشالله بهره مند بشید. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به امام رضا جان سلام میکنیم از همینجا، به همه زائرا، مجاورا، همه اونهایی که مشهد هستن، هم برای ما دعا بکنن، هم برای اهالی خوب سمت خدا، خاصه اونهایی که خیلی گرفتاری دارن، مشکل دارن، پیام میدن، میگن که تو رو خدا به مخاطبانتون بگید که برای ما دعا بکنن برای رفع گرفتاری ها و مشکلات، حتما دعا بکنید. خیلی خوب اشاره قرآنی این صفحه رو بشنویم و انشالله باید خداحافظی بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان، وصایای حضرت لقمان اینقدر مهم بوده که خدا متعال یک سوره رو به نام
او نامگذاری
کرده است. ولقد آتینا لقمان الحکمه، فرمود به لقمان حکمت دادیم. هر کس این لیاقت رو نداره که حکیم بشود و خدا به او مستقیما حکمت افاضه بکند. حالا یکی از حکمت ها چیه؟ اشکر لله. به لقمان گفتن شاکر باش. و من یشکر، کسی که اهل شکره به نفع خودش، انما یشکر لنفسه. و من کفره، کسی که کفر نعمت میورزه، فان الله غنی، خدا بی نیازه، خودش ضرر میکنه. بعد فرمود و اذ قال لقمان، یاد آور اون هنگامی رو که لقمان به فرزندش گفت و هو یعظه. اینم قشنگه که ما وقتی میخوایم نصیحت کنیم، موعظه کنیم، حالت موعظه بگیریم، با پرخاش و با دعوا و با سرصدا دل خودمون رو خنک میکنیم، ولی اثری رو او نمیگذاریم. میفهمد و هو یعظه، و حال آنکه موعظه میکرد چی گفت به فرزندش؟ گفت یا بنی لا تشرک بالله، پسرم هیچ کس و هیچ چیزی رو شریک خدا نکن. ان الشرک لظلم عظیم، بدترین ظلم همین شرک به خداست که دیگه با هیچ چیزی جبران نمیشه. یعنی اگه کسی مشرک بمیره تمام. و وصینا الانسان بوالدیه، فرمود به انسان سفارش پدر و مادرش رو کردیم، به ویژه مادر، به ویژه اون وقتی که این مادر باردار هست. حملت و امه، فرمود با ضعف، با سستی،
سختی،
با سختی خواد بخوابه، خواد بنشینه، خواد بلند شه، وهنن علا وهن، سستی و ضعف روی ضعف، روز به روز این ضعف بیشتر میشه. و فصاله فی عامین، دو سال هم که باید شیر بدهند. گفتیم انشکر لی و لوالدیک، شاکر من و خدا باش. بلا فاصله میفهم شاکر پدر مادرت باش، چقدر مهمه توجه به پدر مادر. و اگر پدر مادرهای عزیز دوست دارند فرزندانی داشته باشند که شاکر باشند، باید بچه هاشون ببینن که این پدرشون پدر پیرش رو فراموش نکرد، مادرش رو فراموش نکرد. یعنی باید بعضی جاها ریا خوبه آیه شریعتی، به خاطر خدا ریا کنیم، یعنی عظمت پدر و مادرمون رو
به خودش درسمون داره،
درس عملیه دیگه.
بله،
و این درسی که به درد خود ما میخوره،
به خودمون برمیگرده،
به خودمون برمیگرده. فرمود که و انجا هداک، حالا همین پدر و مادری که احترام دارن اگر تلاش کردن که تو رو مشرک کنن، یه چیزایی رو شریک خدا بکنی که به نسبت به اونها آگاهی نداری، مالیس لک به علم، فرمود به حرفشون نکن. اینجا به پدر بگو با عرض معذرت به حرف شما نمیکنه، فلا تطعهما، ولی و صاحبهما فی دنیا معروفا. همین پدر و مادری که از نظر عقیدتی بدن، با احترام بگو به حرفتون نمیکنن، با اونها تو دنیا خوش رفتاری کن. و تبع سبیل من اناب الی، بعد فرمود یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات به الله. فرمود روز قیامت ذره ها هم می مشاهده میکنی، هیچی گم
نمیشود.
یا بنی اقم الصلاه، پسرم اهل نماز باش، نماز را به پا بدار، امر به معروف کن، یعنی خوبی ها رو بشناس و ترویج کن خوبی ها رو. ونه عن المنکر، زشتی ها رو بشناس و منکرات رو نهی کن. واصبر علی ما اصابک، در مسیر ترویج خوبی ها، در مسیر زدودن جامعه که جامعه رو تمیز کنیم از منکرات، مصیبت هایی دارد، فرمود واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، این از امور بسیار سخته که عزم اراده مهم میخواد. فرمود رو تو از مردم بر نگردون، از کدی متکبرانه رفتار نکن، روی زمین با تکبر راه نرو،
خشوع و خضوع.
آفرین. ان الله لا يحب كل مختال فخور. آدمای متکبر و فخفوش خدا دوست نداره. وقصد فی مشک، سفارش آخرش هم اینه که راه رفتنت میانه روی باشه.
امیرالمومنین هم بیاد اوائل نامه 31 همین تعبیر
همین مطلب راه رفتن همراه با میانه روی، نه خیلی تند برو نه خیلی کند برو، چون گاهی اونقدر آروم میرن که تصادف ایجاد میشه، گاهی اونقدر تند میرن که تصادف ایجاد میشود. و بعدم فهمود صدا تو بیار پایین. بک زشتنین صداها صدای علاقه، یعنی صدا باید بی موقع بلند نشود، موجب آزار دیگران نشود. یعنی روح یک دیگر رو نیازاریم با صدای بلند، خونمون رو خراب نکنیم، خونمون باید محل آرامش باشه، با عاطفی حرف زدن، با زیبا حرف زدن.
بسیار عالی، خدا خیرتون بده انشاءالله. این سفر رو اجمالاً مرور کردیم و نکته های فراوانی که داشت. از حاجای نظافت خیلی ممنون، متشکرم. من تشکری هم میخوام بکنم از حاجای بهشتی عزیزم، در راستای همون اتفاق ناب در فضای مجازی ما، قصه قهرمانان توحید با بیان شیوای حاجای بهشتی رو هم میتونید در کانال ما دنبال بکنید. سه شنبه ها حاجای بهشتی برای ما قصه میگن، اون بیان زیبا و لطیفشون. این هفته با توجه به اینکه در ایام شهادت امام صادق هستیم، از یار با وفا، از متکلمان و فقهای بزرگ شیعه جناب زرارت ابن اعینشون یاد میکنن و قصه زندگیشون رو برای ما بازگو بشنوید و لذت ببرید. ما رو هم دعا بکنید. دعا بفرمایید ان شاء الله. خداحافظ.
خدایا به حق محمد و آل محمد، حوائج بینندگان عزیز، حوائج التماس دعاگویان رو برآورده بفرمایید.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل، با نجات همه مظلومان، به ویژه مردم مظلوم غزه، قلب ولیت رو خوشحال و خوشنود بگردید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. هر آن که مست شراب تو نیست از ما نیست، بیار باده که خورشید هم خراسان است. خدا حافظ تا فردا، متشکرم از شما.
الامام التقی النبی و حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.